أعوذ بالله الصمد العليم من شر الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وأجل فرجهم وأهلك أعداءهم أجمعين. بهم نتولى ومن أعدائهم نتبرأ إلى الله. عصر پنج شنبه، شب جمعه، شب رحمت و مغفرت، یاد کنیم از گذشتگان و اموات، حقداران، امام راحل، شهدا، اموات جمع نهج البلاغه ما، اموات همه خیرین، بانیان خیر، انشالله سر سفره کرامت امیر المؤمنین مهمان باشد به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل على محمد و آل محمد و اجل فرجهم. الحمدلله و المنه. در ادامه شرح حکمتهای حکیمانه امیر المؤمنین به شرح حکمت 376 رسیدیم. و قال علیه السلام: ان الحق ثقیل مریع و ان الباطل خفیف وبی. وجود نازنین امیر بیان علی علیه السلام در این حکمت فرمود که حق ثقیل است، حق سنگین است، ولی مریع است، گواراست، به جان انسان می نشیند. از اون طرف باطل خفیف است، سبک است، راحت است، ولی وبیست، وباخیز است، آلوده است، انسان رو به هلاکت می اندازد. حضرت در این حکمت در باب حق و باطل صحبت می کند. حق یک حقیقتی، یک واقعیتی دارد، یک ظاهری. باطل یک نمایش زیبا و جذابی دارد، یک باطن تلخ، یک باطن بیماری. حضرت در این حکمت به همه ما آموزش می دهد که فریب ظاهر باطل را نخورید، فریب ظاهر دنیا را نخورید. این ظاهر ظاهر قشنگیست، ولی وبیست و با آلوده. مسیر حق مسیریست که تلخی داره، رنج داره، زحمت داره، ولی در این مسیر استقامت کنید، با قدرت پیش برید، چون گواراست، چون برای شما مفید خواهد بود. امیرالمؤمنین سلام الله علیه در این حکمت دو مطلب بسیار مهم را ذکر میکنه. فهم این دو حقیقت، فهم این دو حقی که حضرت میگه، نوع نگاه ما به زندگی رو تغییر میده. انسان نگاهش به زندگی و کار کردنش، رفتارش در زندگی بسیار متفاوت است. حق اول آن است که حق تلخ است، حق سخت است، عمل کردن به حق با رنج و مشکلات همراهه. آقا اگر حقی، سختی ها در پیش داری ها. لا تستوه شوفی طریق الهدا لقلت اهله. اگر اهل مسیر حق باشی قلت یار داری، کمبود یار داری. اگر اهل جبهه حق باشی هی باید بگی اللهم انا نشکو الیک فقد نبینا و غیبت ولینا و کسرت عدونا و شدت الفتن بنا. اینها مسیر حق مسیر سختی است. مسیر حق سختی ها، رنج ها، گرفتاری هایی داره، ولی گواراست، ولی شیرین است. سرانجام این تلخی ها و زحمت ها و رنج ها شیرینی است، لذت است، گواراست به جان انسان. امیر علیه السلام میفرماید شما اگر غذایی میخورید، این غذای گوارا سودش به بدن شما میرسه، سودش به جسم شما میرسه، باعث رشد و نمو شما میشه. حق این طوریه. حق غذای مفید و گوارایی است که میخورید، سودش به شما برمیگرده، آسایش و آرامش روح پیدا میکنید، رشد و ترقی روحانی و معنوی پیدا میکنید. پس اولین حق که حضرت بیان می کند و اگر ما بفهمیم دیگه در این تلاطمات زندگی خیلی نگران نیستیم. ما معمولا برعکسیم، میگیم من که مسلمانم، من که مؤمنم، من که داشتم میرفتم حرم، چرا فلان اتفاق افتاد؟ حضرت فرمود اتفاقا همینه دیگه. در مسیر حق سختی هست، در مسیر حق رنج ها و مشکلات هست. این اتفاقا قاعده است، این قانون است، این یک حقیقتی است در عالم که مسیر حق مسیر سختی است. و دومین حقی که باید بدانیم و نسبت به او هوشیار باشیم، فرمود باطل آسان است، باطل ظاهر قشنگی داره، باطل یک ظاهر دلفریب داره. این رو حتما شنیدید، این که در اصطلاحات عامیانه میگن مال دزدی خوشمزه تره. امیر المؤمنین سلام الله علیه فرمود اتفاقا درست میگن، چون باطل است، باطل لذیذتر است، باطل برای کسی که اهل باطل باشه خوشمزه است، ولی حواسش نیست، این زهرآلود است. یه مزه، یه طعمی، یه جلوه‌ای برای او دارد، ولی باطنش رو نمیفهمه. باطن مال یتیم خوردن آتش است. خب این نمیفهمه دیگه، این وبا آلود است، بیمار میکنی خودت رو. این حق دوم است، باید باور کنیم، برسیم به این جایی که حضرت فرمود باطل آسان است، لذیذ است. گناه کردن شاید یک لذت‌های آنی هم داشته باشه، ولی سرانجامش چیه؟ سرانجامش مرگ است، هلاکت است و باز. این دوتا حق رو باید در باب حق و باطل یاد بگیریم. این باطل است ها، ولی یه حقیقتی در مورد باطل حضرت فرمود. حقیقتی که در مورد باطل است آن است که باطل ظاهر قشنگی داره، خفیف از آسان به دست میاد، ولی وبا آلود است، ولی انسان رو گرفتار میکنه. لذا در روایت داریم که اینکه امیر علیه السلام در همین نهج البلاغه فرمود، دو تا حکمت کنار هم فرمود، اگر کسی عاشق و دلداده علی است خودش رو آماده کنه، سختی ها و گرفتاری ها. اگر کوه مرا دوست داشته باشه در هم می شکافد، از بین میره، سختی ها بر او عارض میشه. عزیزان، نه هر دری باز است انسان باید وارد بشه، نه هر دری بسته است باید برگرده. نه، خیلی از درها بازن ولی تو نباید نگاه کنی. دری که باز باشه تو باید چشمت رو کنترل کنی، نگاه نکنی، وارد نشی. یه دری هم بسته است باید بمانی، دق الباب کنی تا بالاخره در باز بشه. دری که باز است و نباید بروی، باطل است. راه آسانه ولی تو نباید بری. دری که بسته است ولی باید بمانی، در بزنی، اصرار کنی تا بالاخره در باز بشه، اون دری است که حق است، مسیر حق اینطوری است. امیرالمؤمنین فرمود من احبنا اهل البيت فليستعد للفقر جلبابا. آقا هر کسی ما رو دوست داره خودش رو آماده کنه برای فقر، سختی، رنج. دشمنان بر شما فشار میارن، این مسیر درست است، چون دشمن داره بر شما فشار میاره، چون باید استقامت کنی، چون مسیر حق مسیری که تلخی های ظاهری داره، رنج های ظاهری داره. امیرالمومنین سلام الله علیه فرمود اصبر علی مرارت الحق و ایاک ان تنخدع الحلاوه الباطل. آیه وقت این خوشی های زود گذر دنیا گولتون نزنن ها، خوده نکنن به شما، دلتون رو سمت خودشون نکشن تا محکم بایستید. اصبر علی مرارت الحق. مراره از مر است، مر یعنی تلخی. بر این تلخی های مسیر حق استقامت کن، صبر کن، با جدیت پیش برو. مبادا گول بخوری، مبادا ظاهر دلفریب دنیا تو رو به سمت خودش بکشه. اینا باطلن، اینها درونشون آلوده است. تعبیر حضرت در مورد دنیا این بود که دنیا مار خوشخط و خالی است که درون او، جوف او پر از زهر است، زهر کشنده. خب دنیا باطل است، دنیای مذموم. باطل کلن ذاتش اینه، ذات باطل، ظاهر زیبا خوشخط و خال، باطن مسموم و آلوده. راحت طلبی مطلقاً در مسیر حق ممنوع است، مطلقاً اصلا جای راحت طلبی نیست. هرگاه انسان از کاری فراغت پیدا کرد، کار دیگر رو شروع کنه، زحمت دیگه باید پیش بیاد. این نیست که ما فارغ التحصیل بشیم، این نیست که ما بازنشسته بشیم. در مسیر حق بازنشستگی معنا نداره، فارغ التحصیلی معنا نداره، مطلقا توقف معنا نداره، راحت طلبی معنا نداره. این که ما باید نسبتمون رو با باطل مشخص کنیم، راه حق و باطل فرقشون کجاست؟ اینجاست که تو باید رنج بکشی، باید تلاش کنی، باید مدام قدم برداری. آسودگی و استراحت در این مسیر نیست. امیرالمؤمنین در خطبه 176 فرمود ان الجنه حفت بالمکاره و ان النار حفت بالشهوات. میخواید جهنمی بشی، دنبال شهوات برید، ته مسیر شهوترانی جهنم است. میخوای بهشتی بشی، ان الجنه حفت بالمکاره، یه کارهای سخت و پرمشقت و پشت سرت حرف بزنن و کارت رو راه نندازن، این مسیر حق، تهش به بهش میخوره. ولی باطل شهوتها، هوسرانیها، هر طور میخوام زندگی کنم، استراحت داشته باشم، حقوق دیگران رو رعایت نکنم، تهش کجاست؟ جهنم. بعد فرمود وَعْلَمُ أَنَّهُ مَا مِنْ طَاعَةِ اللَّهِ شَيْءٌ إِلَّا يَأْتِي فِي كُرْهٍ، اصلا شدنی نیست که تو طاعت انجام بدی مگر با زحمت و رنج و سختی. طاعت یعنی حق، طاعت یعنی مسیر درست. حضرت فرمود ما من شیئن، اصلا شدنی نیست که تو اطاعت بکنی ولی آسوده باشی، ولی آرام باشی. آرام به معنای سختی نداشتنه، به معنای دردسر. نصف شب میگه باید بلند چی نماز صبح بخونی، میگه 18 ساعت باید روزه بگیری، میگه حج بری با اون سختی ها، میگه همینه دیگه، طاعت اینه. حالا گناه میخوای بکنی؟ میگه جلوی تو باز، هر کاری خواستی بکن، ولی ته مسیر گناه میشه جهنم، ته مسیر اطاعت میشه بهش. کدام را میخوای؟ حق را یا باطل را؟ اینکه سختی بکشی یا غرق لذت‌های مادی زود گذر باشی. حق شاید در ظاهر هلاکت داشته باشه، سختی داشته باشه، رنج داشته باشه، ولی باطنش، ولی حقیقتش نجاته. حقیقتش این است که تو به آرامش میرسی. امام کاظم سلام الله علیه قال لبعض شیعته، به بعضی از شیعیان این مطلب رو فرمود، یعنی خطاب به من و شما، آی شیعیان امام کاظم، اتق الله و قل الحق و ان کان فیه هلاکک فان فیه نجاتک. حضرت فرمود آقایان شیعیان، شما بیایید تو حق بگید، اگرچه ظاهر حق هلاکت شما باشه. حرف حقی زدی از کار بیکارت کردن، حرف حقی زدی مشکل برات پیش اومد، حقوقت رو ندادن، بالاخره سختی های این جامعه بر تو فشار آورد. حضرت فرمود حق بگویید اگرچه هلاک ظاهری شما داشته باشه، ولی فان فیه نجاتک، حتما نجات شما در همان است، حتما به سبب همون حقی که گفتید نجات پیدا می کنید. بعد امام کاظم باز خطاب به همه ما فرمود اتق الله و دع الباطل و ان کان فیه نجاتک، باطل رو رها کنید، هرچند به ظاهر شاید نجات شما در او باشه، ولی فان فیه هلاکک، حتما بدون برو برگرد هلاکت تو در اون باطل است. اون جایی که حرف باطل، مسیر باطل، فعل باطلی داشته باشی، خیال کنی برد کردی، خیال کنی رئیس و اون کسی که باید بفهمه نفهمید، این نیست که تو برد کرده باشی، حتما هلاکت است. سختی حق را بپذیریم تا به نجات برسیم، سختی حق را به جان بخریم تا به اون لذت و گوارایی حقیقی دست پیدا کنیم. حق تلخی داره، نمیشود حق را از این تلخی ها و سختی هاش جدا کرد. جناب ابوذر خدمت رسول مکرم رسید، عرض کرد آقا ما رو نصیحتمون کنید. حضرت نصیحت کرد، گفت آقا زدنی، بازم بیشتر بگید، دوست دارم از شما بشنوم. حضرت مکرر جملات متفاوت و متعددی نصیحت کرد به ابوذر. یکی از جملات این، حضرت فرمود قل الحق ولو کان مرا، ابوذر حق بگو اگرچه تلخ باشه، چه برای دیگران تلخ باشه چه برای خودت فرقی نداره، حق بگو. یه وقتی حق میگویی امثال عثمان ها باید ناراحت بشن، بعد اذیتت کنن. یه وقتی اگر حق گفتی خودت میشکنی، اگر حق گفتی باعث میشه که اون شأن و جایگاه اجتماعی شاید به خدشه بیفته. ما که عبد و بنده آبروی خودمون نیستیم، ما که برده خودمون نیستیم، ما عبد خداییم. اگر به ما گفت فلان حرف را بزن او حق است، میگیم، چه به نفعمون باشه چه به ضررمون باشه، چه آبرومون رو در ظاهر زیاد کنه چه کم کنه. حضرت فرمود ابوذر قل الحق ولو کان مرا، حق بگو اگرچه تلخ باشه، چه برای خودت چه برای دیگران. حکمت 376 اینه، ان الحق ثقیل و مری و ان الباطل خفیف و بی. حق تلخ است، سخت است، ولی مری است، ولی گوارای وجود انسانه، ولی باطل خفیف است و آسان است و با آلوده. خب این توضیح اجمالی در مورد حکمت. و اما بریم شأن صدور رو بگیم. همیشه اول شأن صدور میگفتیم، ولی امروز تعمدن با فاصله گفتیم. چه اتفاقی افتاد؟ در چه فضایی امیرالمؤمنین سلام الله علیه این حکمت 370 76 رو بیان کرد. در کتب تاریخی به طور مفصل آمده، من میخونم تا معلوم بشه جایگاه کلام حضرت سلام الله علیه کجاست. داره که تقدم قوم من اهل شام فشکوا معاویه الى عثمان. در زمان خلافت خلیفه سوم، اون اواخر زمان خلافت، مردمی از شام آمدن پیش عثمان، شکایت کردن از معاویه، از ظلمهای او، از حق‌کشی‌های او، از بیدینی‌های او. در همون ایام یک گروهی از خواص کوفه هم آمدن، شکایت کردن. بعضی از بزرگان کوفه، از صحابی امیرالمؤمنین در این جریان بودن، اومدن شکایت کردن از والی کوفه سعید ابن عاص که آقا این کیه گذاشتید اینجا؟ این دین ندارد، حقایق را کتمان میکنه، حق مردم رو میخوره. عثمان ناراحت شد، گفت یا هاولا الا کم تکون هازه شکوا من هازه این رجله. آقا چه خبرتونه؟ هی میایید و میرید شکایت از معاویه، شکایت از فلانی. آقا رها کنید، همینه که هست. اینا فرماندارای منه، اینا کسانی هن که من به اونها اعتماد دارم. یه نفر از بزرگان مدینه بلند شد، گفت که تو حاکمی، تو خلیفه‌ای، تو این جایگاهی که نشستی مثلا جایگاه پیامبر باید باشه، این چه نوع حرف زدنه؟ آقای عثمان، یا هازا انهم لا یشکون هازا این رجلین فقط. تو میگی از همین دو نفر هم شکایت نکنید، ولی حرف ما اینه که ما فقط از این دو نفر شکایت نداریم، ولکنهم یشکون جمیع ام مالک. ما از همه کارگزاران تو شکایت داریم، ما از همه کسانی که دست گماشته تو ان شکایت داریم. دفعات قبل آمدیم، شکایت کردیم، سر و صدا کردیم، اونها رو دعوت کردی، یه مهمانی بهشون دادی، دور هم نشستید، بعدم رفتن که رفتن، دوباره ظلم ها و آشوب ها در جامعه برپا شد. این که نشد که فرماندارانت رو صدا بزن بیان مدینه، صحابی پیامبر هنوز زندن، اینها بنشینن صحبت کنن، به اینها اعتراض کنن، نهی از منکر کنن اینها را. عثمان هم گفت باشه، حالا که شما میخواید من این کار را میکنم. دعوت کرد، از فرماندارانش اومدن و بعد هم به اصحاب پیامبر، به بزرگان مدینه این طور گفت که ایها الناس هؤلاء امالی، اینا کارگزاران منن، الذین اعتمدهم، من به اینا اعتماد دارم، من اینها را گماشتم و از کارم خوشحالم. حالا اگر دلتون میخواد عوضشون کنید، اگر دلتون میخواد، اول گفت من از اینها راضیم، یعنی هر کاری اینها بکنن من قبول دارم، بعد هم با یه حالت بی اعتنایی به اصحاب رسول الله گفت آقا هر کار میخواید بکنید، اگر میخواید عوضشون کنید. حالا امیرالمومنین سلام الله علیه بعد از این وقایع در اون مجلس حضور داشت. فتکلم علی ابن ابی طالب رضی الله عنه و صلوات الله علیه. امیرالمومنین، کتابایی که داریم میخونیم متن سنی ان رضی الله عنه میگن، ولی جریانات رو نقد کردن. فتکلم علی علیه السلام، حضرت شروع کرد به سخنرانی، فرمود یا عثمان ان الحق ثقیل مری و ان الباطل خفیف و بی. عثمان حواست باشه، حقی که گفته می شود شاید سخت باشه بر تو، ولی این حتما درش نجات است، حتما صلاح کار در این است، و اگر باطل رو بخوای دنبال روی کنی سرانجامش هلاکت است، نابودی است. حضرت این جمله را فرمود که و انت رجل اذا صدقت سخت. تو یه آدمی هستی اگر راست بهت بگن، اگر حقایق رو بهت بگن عصبانی میشی، اگر بیان دروغ بگن، حقایق رو وارونه جلوه بدن، اونطور که دلت میخواد باید حرف بزنن خوشحال میشی. وقد بلغ الناس انک امور ترکها خیر لک من الاقامت عنها. بابا آبرو ریزی شده، مردم کف جامعه میدانن در حکومت تو چه اتفاقی افتاده، چه حق خوشی هایی داره اتفاق میفته، مردم راضی ان که تو دست از این کارها برداری، خودت هم همچنان خلافت کنی، بمانی ولی ترک کنی این گناهان را. فتق الله یا عثمان و تب مما یکرهه الناس منک. این دست بردار، توبه کن. حالا داخل پرانتز میگم، این میشه نهی از منکر. سه جلسه گذشته، سه حکمت قبلی در باب نهی از منکر صحبت کردیم. علی علیه السلام با این زبان گویا حاکمان ظالم رو نهی از منکر میکنه. بعد یه عده میگن آقا امیرالمومنین با خلفا نشست و برخاست داشت، مشاوره میداد، حضرت با اونها العیاذ بالله دستش در یک، این نیست. بله حضرت یک مشاوره هایی هم میداد، در همین نهج البلاغه هم هست، ولی مشاوره ای که عتاب دارد، مشاوره ای که حضرت نهی از منکر میکنه و خود حضرت فرمود بالاترین کار خیر از جهاد و غیر جهاد بالاتر آن است که حاکم ظالمی را نهی از منکر کنی. خود حضرت اینجا نهی از منکر کرد. خب شأن صدور حکمت چه شد؟ شأن صدور حکمت این جملاتی که خوندیم اصل و اساسش برای حکومت هاست، برای حاکمیت هاست. یکی از جاهایی که عمل به حق سخت است ولی سرانجام شیرینی داره در بحث حکومتداری است. انسان مسئول شد، به جایی رسید، پست و مقامی بهش دادن، اینجا اون جای سخته که به حق عمل کنی، قوم و خویشی رو کنار بگذاری، پارتی بازی رو کنار بگذاری، به نفع خودت، به مصالح خودت کار نکنی، مصالح خلق را در نظر بگیر. خیلی سخته. حضرت فرمود میدونم سخته، ولی سختی است که آخرش آسانی است. ولی اگر مسیر باطل را در حکومت، در مسئولیت، در کاری که به عهدتون گذاشتن شروع کردی، شاید یه لذت هایی ببری، شاید به یه خوشی های زود گذری برسی، ولی تهش چی میشه؟ در آخرت که امثال خلیفه سوم جایگاهشون مشخصه، در دنیا هم مردم بر علیه اونها شوریدن. همون حکومت ظاهری، همون چیزی که علت لذت و خوشگذرانیشون بود، همون رو هم ازشون گرفتن. حضرت فرماد شما در بحث مسئولیت، حالا اینجا بحث مسئولیت که مطرحه، صرفا نمیخوام عرض کنم کسانی که مسئول حکومتیان پستی دارن، جایگاهی دارن، اونا که سر جای خودش محبوب، هر کدام از ما در جایگاهی که هستیم یه مسئولیتی داریم، مسئولیت‌های خرد و کلان. در اون جایگاهی که هستیم، مسئولیتی که داریم، اونجا حق را اگرچه تلخ باشد اجرا کنیم. نترسیم، نگران نباشیم. اگر بنا نیست فرزندت رو سر کار ببری، از قواعد خارج است، نبر، پارتی بازی نکن، کاری نکن که قوم و خویشت بیان تو اداره، این خلاف حق است. شاید یه مقداری یه چند روزی خوشحال باشی، خوشحال باشن، تشکر کنن ازت، ولی آخر این مسیر وباس، آلودگی است، هلاکت است، مرگ است. هر کسی در جایگاهی که خودش داره این مطلب رو با توجه به شأن صدور بداند. البته که قطعا و یقینا کلمات اهل بیت محدود و منحصر به شأن صدور نیستن، مثل آیات قرآن در یک واقعه یه آیه نازل شده، ولی آیه که فقط برای اون موضوع نیست، متعدد، هر موضوعی، هر مستاقی میتونه در آیه در مورد او هم باشه. کلمات حضرت هم اینه، شأن صدورش عثمان است و جایگاه حاکمیت، ولی کلن حق و باطل اینگونه است. حق سخت است ولی گواراست، باطل آسان است ولی وبا آلوده. ان الحق ثقیل مری و ان الباطل خفیف وبی. روایات در باب تلخ بودن حق و در مورد شیرینی ظاهری باطل خیلی زیادن، روایاتی که هی دارن تأکید میکنن از زوایای مختلف با الفاظ مختلف دارن این حقیقت رو به همه ما یاد میدن. مثلا رسول مکرم فرمود شیرینی باطل یه لحظه است، ولی بدبختی و گرفتاریش خیلی طولانیه، خیلی گرفتارتون میکنه. الحق ثقیل مر، حق ثقیل است، سنگین است، تلخ است. و الباطل خفیف و حلو، باطل خفیف است، آسون و حلو شیرینه. و رب شهوت ساعتن تورز حزنن طویلا. چه بسا یه لحظه شهوت، یه لحظه باطل، یه لحظه حق کشی که حزن طولانی در پی دارد، که این حزن طولانی تا ابدیت شاید ادامه داشته باشه، تمام شدنی نیست. حضرت فرمود بله لذت داره، هیچ کسی نمیتونه بگه گناه لذت ندارد. البته برای اولیاء خدا دیگه گناه لذت نداره، ولی داریم سطح عام رو میگیم. کسی که گناه کنه لذت داره، خوردن مال حرام لذت داره. تو پول یه بچه یتیمی رو بگیری بدون کار، بدون زحمت، یه دفعه وضعت خوب بشه، لذت داره، خوشی داره. ولی حضرت فرمود مقایسه کن لذتش چقدره، بدبختیش چقدره. این لذتش نهایتاً 20-30 سال دیگه، حزنش چقدره، ابدیته. هر جور حساب کنی ضرر اینجاست، خسارت اینجاست. فرمود که در کنار شهوت و لذت آنی یک سختی و گرفتاری طولانی وجود دارد، دنبالش نرید. یا در روایت دیگری امیرالمومنین فرمود آقا حق گوهر است، گوهر گرانبهایی، برای رسیدن به این گوهر گرانبها زحمت بکشید، جون بکنید، خسته نشید. لا یصبر للحق الا من یعرف فضله، هیچ کسی حاضر نیست برای حق صبر کند مگر فضل و جایگاه و ارزش حق را بداند. اگر جایگاه و ارزش حق را، این گوهر را دانستی، بعد صبر میکنی، میگی من میدونم دارم چی کار میکنم. این صبر باید باشه. ولی اگر ارزش حق را ندانستی، میگه آقا چرا خودم رو به زحمت بندازم؟ طرف مقابل داره راحت حق خوری میکنه، پولدار، زندگی راحتی داره، من دارم با حلال خوری پدر خودم رو در میارم، آخرم هشتم گروه نوه. بله اینه، همیشه این گونه بوده. ولی ارزش کار کدوم بیشتره، ولی سعادت در گروه کدومه، اینو باید مقایسه کنیم تا به نتیجه برسیم. روایت دیگری از وجود نازنین امام باقر سلام الله علیه، از اون روایاتی است که هرچه بخوانیم کمه، هرچه بیان کنیم کمه. امام باقر فرمود لما حضرت ابی علی ابن الحسین علیه السلام الوفا، اون لحظه‌ای که پدرم علی ابن الحسین امام سجاد در آستانه شهادت قرار داشت، من امام باقر را به سینه چسبانید. فرمود پسرم وصیتی به تو میگویم که پدرم حسین ابن علی در لحظه شهادت به من گفت، مرا به سینه چسبانید. به من گفت آجان، پدر من یعنی امیرالمؤمنین در لحظه شهادت مرا به سینه چسبانید. امام باقر از زین العابدین، زین العابدین از امام حسین، امام حسین از امیرالمؤمنین، یعنی سه امام در لحظه شهادت این وصیت رو به فرزندشون داشتن. چی بود اون وصیت؟ فرمود ای بنی اصبر علی الحق و ان کان مرا، حق تلخی داره، حق سختی داره، قبولش کن، به جان بخر این تلخی را، ارزش داره، میارزه. سختی حق را اگر بپذیری، آسایش و آرامش ابدی نصیب تو خواهد شد. تحمل نکردن تلخی حق البته ضرر داره، خسارت داره. اینطور نیست که اگر کسی حق را مراعات نکرد، سمت باطل رفت، چه خبری نشه، خیلی خبرها میشه، ضرر میکند، ضرر سنگین. امام باقر فرمود اصبر نفسک که علالحق، مسیر حق را انتخاب کن. فانه من منع شیئا من فی حق، اگر کسی شیئی را از حق منع کرد، دو برابر ضرر میخوره. حالا این روایت شاید در مسائل مالی باشه، مثلا طرف خمسش رو نمیده، حضرت فرمود حتما دو برابر ضرر میکنی. زکات نمیده، حتما دو برابر اون چیزی که باید پرداخت میکردی ضرر میکنی. خب این موضوع روایت شاید مسائل مالی باشه، شاید هم نه. اگر صبر نکردی بر حق، اگر تلخی حق را نپذیرفتی، دو تا ضرر بهت میخوره. اینطور نیست که بذارن آب خوش از گلوت پایین بره. تلخی حق را بپذیر تا گوارا بشه. ولی اگر نپذیرفتی، رفتی سراغ خوشی دنیا، بعد سختی های چند برابری به تو خواهد رسید. یا در روایت دیگری داریم که تحمل سختی ها خیرآفرین است. تو سختی حق را تحمل کن، سختی مسیر حق را تحمل کن، خیر برای تو می آورد. خیر تو در این است که این مسیر را انتخاب کنی. امام صادق فرمود اصبر علی الحق فانه لم یصبر احد قط، هیچ ممکن نیست یک نفر بر حق استوار بماند، تلخی های مسیر حق را بپذیرد، الا عوضه الله ما هو خیر له، مگر اینکه خدا بهتر نصیبش میکنه. هر چی بوده صبر کن، خدا در قبال صبر تو چیز بهتری به تو میده. اگر ماشینی میخواستی بخری نشد، بر این تلخی صبر کن، این حق را بپذیر، اگر پذیرفتی خدا بهترش رو بهت میده. و قص علی هذا، مثال های دیگری هم بزنیم. البته جمله پایانی در این بخش عرض کنم، با توکل به خودمون و با اعتماد به خودمون رو، با توجه به داشته های خودمون، نمیشه انسان صبر کنه. مسیر حق مسیری است که سختی های زیادی داره، مشکلات زیادی داره، دشمنان زیادی داره. ما با اتکاء به خود نمیتوانیم این مسیر رو طی کنیم. فقط باید دعا کنیم، فقط باید توسل کنیم، فقط باید از خدا کمک بخواهیم. امیرالمومنین فرمود حق سخت است و باطل آسان است، البته علی اقوام طلبوا العاقبه. خداوند میتواند همین سختی را آسان کنه برای گروهی، برای اونایی که مطالبه می کنند عاقبت به خیری را، مطالبه می کنند عاقبت خیر را. اگر یک عده‌ای درخواست کردند، دست به دعا بلند کردند، همه هم غمشون این بود که خدا یا ما عاقبت به خیر بشیم، خدا همین سختی ها رو بر اونها آسان می کنه، خدا همین مشکلات رو از پیش پای اونها بر می داره یا تحملش رو بر اینها آسان می کنه. حالا عرضم اینجاست، فرمود فصبروا نفوسهم. آقا مؤمنین کسانی هستند که جان خودشون رو به مقاومت در مسیر حق عادت میدن. باید عادت کنی، باید صبر کنی. فکن منهم واستعن بالله. تو هم از اینها باش، تو هم بیا جان خودت را به صبر در سختی ها عادت بده. واستعن بالله، از خدا استعانت بجوی، از خدا کمک بخوا، دعا کن. ما با سلاح دعاست که می توانیم بر این سختی هایی که در مسیر حق هست پیروز بشیم، جا نزنیم، کم نیاریم. اگر همراه با صبر رفتیم، با توکل رفتیم، با دعا رفتیم، انشالله عاقبت به خیری نصیب ماست. خب ان الحق ثقيل مري و ان الباطل خفيف و بي. دو تا نکته در ذیل این حکمت عرض کنم و بحثم تمام. نکته اول، شبهه، آیا واقعا حق تلخ است؟ اینکه ما صفت تلخ را صفت منفی دیگه، تلخی، زشتی، سختی، این خیلی صفت قشنگی نیست. آیا واقعا می شود به حق بگیم تلخ؟ آیا حق تلخه؟ این جمله‌ای که در زبان فارسی هم میگیم آقا حق تلخ، حقیقت تلخه، حقیقت تلخه، یعنی واقعا حق تلخ است؟ چرا حضرت فرمود که حق تلخ است، حق سختی داره؟ ببینید، حقیقت آن است که خود حق، خود حق، باطن و حقیقت شیرین، لذیذ، جواراست. خدا حق است، خدا شیرین است، خدا بسیار دوست داشتنی است. یا من ذکره حلو، خدا هم خود شیرینه، هم یاد شیرینه. پس حق که خدا باشد که تلخ نیست، حق که اون حقایق عالم باشن که تلخ نیست. چرا در روایات فرمودن که حق تلخ است؟ از دو منظر. یک، از نگاه هواپرستان، از نگاه هواپرستانی که اگر یک نفر میلش به این باشه الان شربت بخوره، در ذهنش باشه که من الان این لیوان رو که برمیدارم شربت گوارای خوشمزه است، یه وقت لیوان رو برداشتید آبه، این آب را میخورد ولی تلخه، براش لذت نمیبره. چرا؟ چون این انتظار شربت داشت. ولی یک نفر تشنه است، میخواد آب بخوره، میاد میرسه این لیوان آب رو برمیداره، کیف میکنه، لذت میبره. چرا یک عده دنیا براشون تلخ است؟ چون اینا هواپرستن، اینا انتظار داشتن دنیا برای اونها، حق برای اونها، عالم برای اونها طور دیگری باشه. حالا که میبینن نیست، حالا سختشونه، حالا اذیت میشن، حالا مدام شروع میکنن به غر زدن، جلایه کرده، در حالی که این آب، این حق تلخ نیست، شیرین است. پس اولا نگاه انسانهای دنیا پرست است که حق را تلخ میکند، ولی خود حق شیرینه. و از جهت دوم، دلیل دوم این است که عمل به حق سخت است، نه خود حق. خود حق تلخ نیست، عمل به حق تلخ است. این که تو در مقابل بچت بایستی، او رو نهی از منکر کنی، این تلخه. چون اون قاعده عادی، مسیر عادی زندگی میگه بچت رو دوست داشته باش، دوستش هم داری ها، ولی الان گناه کرد، باید جلوش بایستی. تلخی حق عمل به حق است، ولی خود حق شیرینه. پس این شبهه رو پاسخ دادیم، این نیست که حق تلخ باشد، حق شیرینه. یا عمل به حق تلخ است، یا حق از نگاه دنیا پرست ها تلخه، حق از نگاه شهوت ران ها تلخه. به قول امیرالمومنین در خطبه 216، الحق اوسع الاشیاء فی التواصف و ازیقها فی التناسب. در سخنرانی همه از حق حرف میزنند، بگه در مورد حق صحبت کن، همه حرف میزنن، ولی وقتی میخوای اجراش کنی سخته. وقتی میخوای اجراش کنی کمتر کسی است که پیدا بشه، همه میزنن زیر میز، میگن نه ولش کن، از ما بر نمیاد، ما بریم دنبال همون مسیر خودمون. حق خودش شیرینه ولی عمل کردن بهش سخته. از کجا میگم حق خودش شیرینه عمل بهش سخته؟ دزدی که رفته خانه مردم رو دزدیده، دو سه نفر دست به دست هم میدن، میرن یه خانه رو دزدی میکنن، این وسایل رو میبرن، وقتی رسیدن محل اسکان خودشون میگه آقا بیا با عدالت تقسیم کنیم، هر کسی سهم خودش رو برداره. او دزدی کرده ولی به اینجا که رسید میگه عدالت. چرا؟ چون او میفهمد حق شیرین است، عدالت شیرین است. عمل نکرد تا عمل به حق برای او تلخ بود، ولی الان میفهمد حق شیرین است. حقیقت حق، باطن حق شیرینه، اگرچه انسان ها در عمل نکنند بگن تلخه. یا مورد دیگری که باز میشه در همین بحث گفت، قرآن کریم فرمود و اکثرهم للحق کارهون، اکثر افراد در مواجهه با حق شراحت دارن، عمل به حق برای اونها سخته. اینها حق را خوب میدانند، اگر کسی بخواد به اینها ظلم کنه میگن آقا عدالت داشته باش، عدالت حق است، حق را خوب میداند، ولی وقتی میخواد عمل کنه عمل نمیکنه. در ذیل این آیه قرآن و اکثرهم للحق کارهون روایت داریم که علی ابن ابراهیم قمی در تفسیرش میگه قد جئناکم بالحق، یعنی به ولایت امیر المؤمنین، ولکن اکثرکم للحق کارهون. حق ولایت امیر المؤمنین سلام الله علیه. در جامعه اسلامی مسلمان ها ما کمتر گروهی داریم که بغض امیر المؤمنین داشته باشه. ناسبی هایی هستن، حالا وهابی هایی هستن، اینا بغض حضرت دارن، ولی اکثرا اهل بیت را دوست دارن، امیر المؤمنین را دوست دارن. کجا مشکل است؟ در عمل مشکل است. حق را دوست داره ولی عدالت امیر المؤمنین را نمیپذیره، ولی حقایقی که حضرت فرموده رو نمیپذیره. لذا اکثرا حق را دوست دارن، حق برای اونها شیرین است، شیرینی حق رو میفهمن. کجاست که تلخ میشود؟ عمل کردن به حق برای اونها تلخ میشود. نکته دوم و نکته پایانی، مصادیق حق و باطل کدومند؟ حق چیست که تلخ است ولی گواراست، باطل کدام است که ظاهر قشنگی داره ولی وبا آلوده. من 4 مصداق حق و باطل رو برای شما عرض می کنم. اگر بفهمیم این مصادیق رو راحت تر استقامت می کنیم. هر وقت پیش اومد میگیم اینجا همون جاییست که باید صبر کنم، اینجا همون جاییست که تلخی حقه. یه مقداری این غذا که درست می کنن خانوم ها، بعضی از غذاها یه تلخی داره، باید تلخیش رو بگیرن. تلخی این کار رو باید بگیری، بعد شیرین میشه، بعد لذیذ میشه. اولین مورد از مصادیق حق کارهای خیر، هر کار حسنه حق است و هر کار سیئه باطل. همه کارهای خوب حق است. برای انجام دادن کار خیر سختی را تحمل کن. صدقه دادن سخته، همه میفهمند، باید از جیب خودت برداری بدی به فقیر، سخته ولی انجام بده. نماز و روزه و حج و بقیه عبادات سخته ولی انجام بده. کلیت عبادات و حسنات میشن حق، همه بدی ها و گناهان میشن باطل. باطل ظاهر قشنگی داره ولی وبا آلوده. حق تلخ است، عمل کردن به او سخته ولی شیرینه و نتیجه بخشه. مثلا اگر از نهج البلاغه بخوام محضر شما عرض کنم، 2 از حسناتی که خوبن باید انجام بدیم. یکی حکمت 367. در حکمت 367 حضرت فرمود ایها الناس متاع الدنیا حطام موبی فتجنبوا عنها. همین جمله‌ای که اینجا داریم، باطل و باخیز است. حضرت فرمود دنیا طلبی موبی است و با آلود است. توضیح دادیم اونجا دیگه. آقا دنیا طلبی می شود باطل چون وبا آلود است، سمتش نرو. شاید ظاهر قشنگی داشته باشه، ماشین فلان داشتن و خونه فلان داشتن، اینو خیلی قشنگ ظاهرش، ولی وبا آلوده. از اون طرف زهد و قناعت میشه حق. حق از سختی هایی داره. مسیر زهد مگر مسیر آسانیست؟ ولی تحمل کن، بپذیر، آخر شیرینه. یا در خطبه 141 نهج البلاغه حضرت فرمود حسن ظن به دیگران حق است. سوء ظن به دیگران باطل، خوشگمانی نسبت به دیگران حق است، غیبت و تهمت نسبت به دیگران باطل. این کار را انجام بدید با همه سختیاش، حسن ظن داشته باشید. ایها الناس من عرف من اخیه وسیقت دین و سداد طریق، اگر کسی نسبت به برادرش اطمینان داره، میشناسه، سالهاست با او ارتباط داره، دینداری و ایمان او رو دیده، فلا یسمع النفیق اقاویل الرجال، حرف دیگران رو در مورد اون نشنو، نگذار سوء ظن ایجاد کنن در وجود تو، نگذار کاری کنن که ذهنیت تو به هم بریزه. بعد حضرت فرمود اما انه لیس بین الحق والباطل الا اربع و اصابه، بین حق و باطل چهار انگشته، دیدم یا شنیدم. خب این مصداقش میشه حسن ظن داشتن. تو که میدونی فلانی آدم خوبیه، چرا به خاطر چهار تا حرف دیگران ذهنیتت عوض میشه؟ چرا غیبت میکنی؟ غیبت میشود باطل، سوء ظن میشود باطل، خوشگمانی میشه حق، پشت سر دیگران حرف نزدن میشه حق. سخت است، میان پشت سر فلانی با تو حرف میزنن، اصرار هم میکنن، قسم هم میخورن، فلانی اینطوری گفت، این کار رو کرد، من خودم دیدم. خیلی سخته که تو نظرت عوض نشه، ولی حضرت فرمود حق تلخ است، عمل به حق تلخه، سخته، عمل کن آخرش شیرین خواهد شد. اولین مورد و مستاق از حقائق حسنات است و از باطل ها سیئات است. دومین مورد تندتر بگم که وقتم نگذره، نظام آفرینش نظام حق است و خلق الله السماوات والارض بالحق، خدا آسمان و زمین را به حق خلق کرد. آقا در مسیر آفرینش یه جا رزقت کم میشه، یه جا عمر بچت کمه، یه جا بیماری سراغت میاد، یه جا کم زیاده، این بالا و پایین های دنیا اینا نظام آفرینشن. در مقابل سختی های مسیر حق استقامت کن. خدا عالم را بر مسیر حق خلق کرده، بر این حق استوار باش تا به سرانجام برسی. ولی جلایه و بیقراری و جزا و فزع به ضرر خودت تموم میشه. سومین حق قرآن است. قرآن حق و انزلنا الیک الکتاب بالحق، این قرآن سر تا سر حق است. حق را عمل کردن بهش سخته، عمل به قرآن سخته، عمل به دستورات دین سخته، ولی اگر عاقبت به خیری میخوایم، انس با قرآن و عمل به قرآن. و آخرین مورد هم وجود نازنین امیر المؤمنین سلام الله علیه. امیر المؤمنین حق است، علیون مع الحق و الحق مع علی. رسول الله فرمود علیون مع الحق و الحق مع علی، علی با حق است، حق با علی. خب اگر کسی خواست به فرامین امیر المؤمنین، به دستورات امیر المؤمنین عمل کنه، سخته، سختی داره این مسیر. خدا حضرت فرمود فَإِنْ أَتَأْتُمُونِي فَإِنِّي حَامِلُكُمْ إِنْ شَاءَ اللَّهِ عَلَى سَبِيلِ الْجَنَّةِ وَإِنْكَانَ ذَا مَشَقَّةٍ مَرِيرَةٍ. اگرچه این مسیر خیلی تلخی داره، اگرچه این مسیر سخت است، ولی من انشاءالله شما رو بهشتی میکنم. این نهج البلاغه ای که ما در محضرش هستیم تجلی امیرالمؤمنینه، جلوه امیرالمؤمنینه. اگر کسی خواست حق را که علیست بشناسد، باید نهج البلاغه بخونه. حالا که خوندی، سختی های عمل به نهج البلاغه را به جان بخر تا انشاءالله عاقبت به خیر باشیم. از همه شما عزیزان ممنونم. غفر الله لی و لکم، الحمد لله رب العالمین.